دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای در بازدید از مناطق زلزله زده گفت از تلاش مسئولان قانع نشده است. چارلز منسون رهبر فرقه‌ای که در آمریکا دست به قتل‌های فجیعی زده بود درگذشت. و گفتگوهای احزاب آلمان برای تشکیل دولت ائتلافی می نتیجه ماند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه از مناطق زلزله زده در شهر سرپل ذهاب دیدن کرد. او در سخنانی از کمک‌های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها تجلیل کرد و با آنکه گفت مسئولان در بعضی بخش‌ها خوش درخشیدند، اما در این حال اضافه کرد که او قانع نیست و به گفته او باید تلاش‌ها برای کمک به زلزله زدگان مضاعف شود. از زمان وقوع زلزله در غرب ایران گزارش‌های مختلفی در انتقاد از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان منتشر شده است. در تازه‌ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس نیز روز جمعه در بازدید از منطقه زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دستان خارج شده است. بنابر تازه‌ترین آماری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، زلزله هفته گذشته در استان کرمانشاه 437 کشته و بیش از 10,000 مصدوم بر جای گذاشته است. 7 شهرستان و بیش از 1,000 روستای استان کرمانشاه نیز بر اثر این زمین لرزه دچار خسارتی شدند. چارلز منسون رهبر فرقه مخوفی که افرادش در دهه 1960 به قتل‌های فجیعی در آمریکا دست زدند، شامگاه یکشنبه پس از تحمل 46 سال حبس در سن 83 سالگی درگذشت. وی به علت بیماری از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. پیروان چارلز منسون در سال 1969 7 نفر از جمله شارون تیت، همسر باردار رومن پولانسکی، کارگردان مشهور لهستانی را در خانه‌اش به طرز فجیعی با ضربات چاقو کشتند. هرچند چارلز منسون شخصا در هنگام قتل آنها حضور نداشت، اما به دلیل آمریت قتلها در دادگاه محکوم به اعدام شد. با تخفیف کلیه مجازات های اعدام در ایالت کالیفرنیا در سال 1972، مجازات وی به حبس ابد بدون بخشش تخفیف یافت. گفتگوهای کلیدی روز یکشنبه میان حزب اتحاد دموکراتیک مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل و دو حزب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی شکست خورد. بنابر گزارش ها حزب دموکراتیک آزادی از مذاکره ها کناره گیری کرد و حزب سبز ها نیز از احتمال برپایی دوباره انتخابات خبر داده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت احزاب طرف مذاکره به تشکیل دولت ائتلافی نزدیک شده بودند که ناگهان در نیمه شب حزب دموکراتیک آزاد از گفتگوها کناره گیری کرد. آنگلا مرکل افزود که به زودی با رئیس جمهوری آلمان در این باره و اقدامهای احتمالی گفتگو خواهد کرد تا این کشور از رهبری مناسبی برخوردار شود. کریستیان لیندر رهبر حزب دموکراتیک آزاد درباره دلیل کناره گیری حزبش از این گفتگوها به خبرنگاران گفت که مصالحه بیشتر را بر خلاف وعده‌ها و سیاست‌های انتخاباتی خود می‌دیدند. از سوی دیگر راینهارد بوتیکوفر رهبر حزب سبزها حزب دموکراتیک آزاد را متهم به عوام فریبی کرده است. از جمله مسائل مهم مورد اختلاف برای تشکیل دولت ائتلافی استفاده از منابع انرژی فسیلی و موضوع مهاجران و پناهجویان عنوان شده است. و اما وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به درخواست عربستان دیروز نشستی در قاهره برگزار کردند که موضوع عمده آن برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران بود. همکارم رویا ملکی در همین زمینه گفتگویی داشته با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، و از او پرسیده که این نشست چه اقداماتی را در پی خواهد داشت. مهرزاد بورجردی:
مشخص است که واقعا طراح و مجری اصلی این طرح کشور عربستان هست. اونها خواستند که این طرح رو به شورای امنیت سازمان ملل ببرن برای محکوم کردن ایران، که حالا مسئله این خواهد شد که موضع روسیه که رابطه خوبی با ایران داره در قبال هر نوع قطعنامه‌ای که بخواد ایران رو محکوم بکنه چه خواهد بود. این مسئله اولش است. مسئله دوم که به نظر من مهم است، چون از حزب الله هم نام برده شده و همین که دیدین در چند روز گذشته عربستان از شهروندان خودش خواسته که از لبنان بیرون بیان، این احتمال وجود داره که بخوان به یه شکلی لبنان رو تنبیه بکنن به خصوص اگر این آقای حریری کاملا دست خودش رو از دولت فعلی کنار بکشه. به عبارتی میدونیم که صدها هزار نفر شهروند لبنانی در کشورهای خلیج فارس کار میکنن و اونها رو عربستان بخواد از متحدینش که از این کشورها بیرونشون بکنن، که این فشار عمده اقتصادی میتونه به لبنان وارد بکنه. و بخش سوم این مثلث هم شاید این است که ما شاهد این هستیم که بیشتر و بیشتر داره آشکار میشه که عربستان برای نزدیک شدن با اسرائیل، با مقتدا سعد، با حیدر عبادی در عراق هم داره تلاشایی میکنه که سعی بکنه اونها هم یک فاصله بین خودشون و ایران به وجود بیاد.
دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دو گفتگوی تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران صحبت کرد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل هم از گفتگوهای محرمانه تلاوی و ریاض درباره ایران خبر داد. از اونجایی که فرانسه در سیاست خارجی خودش خواهان گفتگو با ایران هست و جلوگیری از درگیری نظامی، باید منتظر چه اقدامی از سوی فرانسه در برابر اختلافات ایران و عربستان بود؟
به نظر من مشهوده که فرانسه داره سعی میکنه بخواد نقش فعالتری در سیاستهای خاورمیانه بازی بکنه و ما شاهد این بودیم که در چند روز گذشته اول وزیر امور خارجه فرانسه و حالا هم پرزیدنت فرانسه آقای مکرون هر دو از این خطر استیلا طلبی ایران در منطقه صحبت کردن. اما به نظر من با وجود این صحبت‌ها فرانسه احتمالاً سیاست کلی خودش رو که سعی می‌کنه به شکل آشکار و علنی نخواد طرف یک طرف دعوا رو بگیره رو ادامه خواهد داد. واقعیتش اینه که فرانسه قراردادهای اقتصادی، حفظ برجام و همچنین ثبات سیاسی لبنان، کشوری که با پیوندهای دیرینه با فرانسه داره، براش بسیار مهم هستن و فکر می‌کنم که آقای مکرون به این سیاست پایبند خواهد بود. میشه البته این حدس و گمان رو زد که به نظر میاد پشت پرده فشار عربستان بر روی فرانسه برای اعلام موضع آشکارتری بر ضد ایران داره اعمال میشه و از سوی دیگر احتمالاً پوان و امتیازی هم که عربستان داده این هست که اجازه بدن که آقای سعد حریری هم بره به پاریس در این راستا.
با توجه به همه این مسائلی که شما مطرح کردید، ایران برای جلب اعتماد جامعه بین‌الملل چه راه‌هایی در پیش رو خواهد داشت؟
انتظارم این هست که ایران تغییر اساسی در مواضع خودش لزوما در حوزه سیاست خارجی در منطقه ایجاد نخواهد کرد. واقعیتش این است که ایران در دو کشوری که بسیار مهم هستند در منطقه، یعنی در عراق و در سوریه، دست بالا رو داره. این دو کشور به مراتب مهمتر هستند از کشورهایی مثل یمن و یا حتی لبنان، و با در نظر گرفتن امتیازاتی که ایران داره، منابعی که داره، صبر استراتژیکی که از خودش نشون داده، بعید هست که ایران بخواد موضعش رو در این مسئله بخواد عوض بکنه. در نهایت آنچه که صورت خواهد گرفت اجماعی هست که در بین بسیاری از کشورهای عرب صورت خواهد گرفت، احتمالاً با یکی دو تا استثناء مانند عراق یا احتمالاً لبنان، اگر طرح در شورای امنیت هم مطرح بشه که خب این یک شکست دیپلماتیک دیگر برای ایران خواهد بود. ولی من یه مثال بزنم، عربستان که بسیار کمک مالی نظامی شدیدی به مصر کرده، از دولت مصر خواسته بود که نیروی نظامی بفرسته در جنگ با یمن، ولی می‌بینیم که آقای سیسی حاضر به انجام یک چنین امری نشده. بنابراین در بین دنیای عرب اعلام همدلی خواهد شد، ولی اینکه عزم جزمی بکنن و اقدام عملی انجام بدن در تقابل با ایران، به نظر من فرصتش یا احتمالش بسیار کم است.
مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
ایسکو همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
همزمان با افزایش درخواست ها از رابرت موگابه، رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه، برای کنارگیری از قدرت، او روز یکشنبه در یک پیام رادیو تلویزیونی تاکید کرد که هنوز رئیس جمهور و فرمانده کل قوای کشورش است. این در حالی است که ارتش زیمبابوه از سه‌شنبه هفته گذشته در اقدامی شبیه به یک کودتا کنترل را در این کشور در اختیار گرفته است. همکارم کیان معنوی در گزارشی به بررسی علل مخالفت‌ها با رابرت موگابه در زیمبابوه پرداخته است.
ده ها هزار تن در زیمبابوه روز شنبه در مخالفت با ادامه فعالیت رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله که اکنون نزدیک به 4 دهه است قدرت را در این کشور در دست دارد تظاهرات کردند. این در حالی است که ارتش زیمبابوه هفته گذشته در اقدامی که برخی آن را شبیه به کودتا توصیف می‌کنند کنترل را در اختیار گرفت. روز یکشنبه همزمان با اوجگیری مخالفت‌ها علیه موگابه، کمیته مرکزی حزب حاکم زیمبابوه زانو پی اف موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب حاکم به او هشدار داد که اگر تا ظهر دوشنبه استعفا ندهد، روند استیضاح و برکناری او را آغاز خواهد کرد. با این همه رابرت موگابه در سخنرانی رادیو تلویزیونی روز یکشنبه در جمع فرماندهان ارتش هیچ اشاره‌ای به کنارگیری از قدرت نکرد. موگابه گفت جوانب مثبت و منفی ابراز نگرانی‌ها هر چه که باشد، او با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و فرمانده کل قواست اذعان می‌کند که این نگرانی‌ها صادقانه و برآمده از حس عمیق وطن پرستانه و برای ثبات کشور و مردم است. اما دلایل احتمالی شکل گیری مخالفت‌ها علیه رابرت موگابه چیست؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در گفتگو با رادیو فردا.
آقای موگابه کاملا بر اساس نسخه رؤسای جمهور مادام العمر در دنیا عمل کرد. تقریبا اکثر نهادهای بین المللی بر این نکته توافق دارند که در انتخابات‌های متعالی که آقای موگابه انتخاب می‌شد، انتخابات مهندسی شده بوده، درش تقلب صورت گرفته. در حوزه اقتصادی به نظر من کارنامه آقای موگابه مخربتر بوده. با مصادره زمین‌های اروپایی تبارها، کشاورزی زیمبابوه رو ایشون تقریبا رو به نابودی برد. برای سالها اقتصاد موگابه تورم‌های 1200% رو برخی از سالها تجربه می‌کرد که اینها برای مردم شرایط بسیار دشواری رو بالاخص در سال‌های قحطی رقم می‌زد.
موگابه در سخنان روز یکشنبه بدون اشاره به اینکه حزبش او را از دبیر کلی اخراج کرده، تعهد کرد ریاست نشست کنگره مرکزی حزب را که قرار است ماه آینده برگزار شود خود او بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه روز یکشنبه امرسون مننگاگوا معاون رئیس جمهوری که موگابه هفته گذشته او را برکنار کرد را به رهبری حزب انتخاب کرد. این در حالی است که حزب حاکم گریس موگابه همسر رابرت موگابه را هم از عضویت اخراج کرده است. برخی گزارش ها حاکی است که رابرت موگابه قصد داشته او را به معاونت خود برگزیند. مجید محمدی یکی دیگر از دلایلی که میتوانسته مخالفت‌های سیاسی علیه او را دامن بزند رفتار جاه طلبانه همسر موگابه ارزیابی می‌کند.
از سالها پیش نحوه عملکرد همسر جوان آقای موگابه کلاً روشن بود که جاه طلبی داره ایشون و به دنبال این هست که بعد از آقای موگابه این مقام ریاست جمهوری مادام العمر رو در اختیار بگیره. خب زیمبابوه یک نظام تک حزبی نیست، به این سادگی نمیتونه خانم آقای موگابه جای ایشون رو بگیره. طبعا تلاش همسر آقای موگابه واکنش‌های نسبتاً شدیدی رو داشته.
رابرت موگابه از سه‌شنبه هفته گذشته با به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش در بازداشت خانگی به سر می‌برد. برخی گزارش‌ها حاکی است فرماندهان ارتش از موگابه خواستند که از قدرت کناره‌گیری کنند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. شنبه پیش رو، شنبه چهارم آذر ماه 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده. اگر شما هم در طول زندگی خودتون به عنوان یک زن مورد خشونت واقع شدید و یا علیه زنان خشونت روا داشته اید به عنوان یک زن یا به عنوان یک مرد، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-021-12-21-12 شماره تماس ماست. همینطور میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید و یا شماره تماس خودتون رو اعلام کنید تا با شما تماس بگیریم. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.